بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين در امر سوم دو تا نکته محل توجه قرار گرفت. نکته اول بحثش مطرح شد و پایان رسید. نکته دوم بحث در این باره بود که چجوری میشه فاعل که خودش رتبه بالاتری از فعل و غایت مترتب بر فعل رو داره مستکمل به این دوتا باشه، مستکمل به فعل و به غایت مترتب بر فعل باشه. اساساً عالی لا ینظر الى السافل، عالی لا یستکمل به سافل، عالی لا یرید سافل. چجور پس در اینجا این معنا از سوی حکما مطرح میشه که فاعل مستکمل به فعل و غایت فعله؟ در نکته دوم این بحث مطرح شد و علامه طباطبایی برای مقام پاسخگویی مباحثی رو مطرح کردن که ما در جلسه قبل این بحث رو ارائه کردیم. یعنی در جایی رو که فاعل ما فاعل علمی باشه و فعلش از سنخ حرکات عرضی باشه و متعلق به فاعل نوعی تعلق به ماده داشته باشه، یا در جایی که فاعل نوعی تعلق به ماده داشته باشه فعلش جوهری باشه منتها جوهر مادی باشه که از سنخ حرکت باشه، یعنی در جاهایی رو که فاعل علمی باشه و غایت مترتب بر فعله، اینجا یه ماجرا داره، یه توضیحاتی داره که عرض کردیم. توضیح دادیم که در اینجا فاعل، فاعل علمی دنبال نفس فعل به ما و فعل یا حتی غایت مترتب بر فعل، از اون جهت که غایت مترتب بر فعل هستش نمیره، او دنبال دستیابی به مرتبه برتر از خودشه. یعنی از اول که میخواد فعل رو شروع بکنه لحاظ میکنه خودش را در یک وضعیتی که الان فاقد او هستش. بنابراین اینجا نظر عالی به سافل نیست، اتفاقا نظر سافل به عالی هستش و او رو مطالبه میکنه و در پیشم میره. البته در ضمن این بحث ما یه چیزی رو هم بهش رسیدیم و اونم تفکیک میان غایت فعل و غایت فاعل، غایت فاعل. حالا البته این ماجرا با مسئله علت غایی متفاوته، باید مواظب باشیم بی وقتی غایت فاعل رو هم علت غایی تحقق فعل نگیریم، چون گهگاهی غایت فاعل هم وجودن متأخره، متأخر از خود فعل و حتی متأخر از غایت مترتب بر فعل هستش. چون غایت چیه؟ غایت فاعل چیه؟ رسیدن به مرتبه اعلای از خودش. بله، این توضیح رو ما دادیم که در فرایندی رو که فاعل نسبت به فعل و غایت مترتب بر فعل وجود داره، اساساً غایت فاعل که غیر از غایت فعله، وجود خود او به لحاظ مرتبه اعلاست و اینجا هیچ مشکلی به وجود نمیاد. بله، در یه جای دیگه‌ای که فاعل‌های ما علمی هستش، منتها فاعل‌ها مجرد تام هستن، فعلشون تجرد تام هستش، اصلا حرکت نیست، ما اینجا رو توضیح دادیم که فعل و غایت برای او یک چیز هستش. در اینجا غایت در واقع فاعل نفس ذات خود او هستش، یعنی چون که کامل هست انجام میدهد، نه چون میخواد به مرتبه کامل تر خودش برسه کار انجام بده. یعنی کارش استکمالی نیست از منظر خودش، بلکه کارش تکمیلیه. چون در فرایند فعل تکمیلی حتما این اثر کمال فاعل برمیخیزه. یعنی غایتی رو که اینجا وجود داره و ما برای فاعل میتونیم در نظر بگیریم، که البته ممکنه در اینجا همون علت غایی فعل این فاعل هم تلقی بشه، این حقیقت ذات خود فاعل هستش. بنابراین در واقع فاعل به حسب کمالی که داره این کار رو داره انجام میده. خب این بحثی بود، خلاصه بحثی بود که در جلسه قبل مطرح شد. ایشون در فروعاتی که از بحث سابق قابل استفاده بود دو تا فرع رو مطرح کرد. فرع اول در جلسه قبل توضیح دادیم، به فرع دوم میرسه. فرع دوم این استش که غایت همیشه کمال برای فاعل به حساب میاد. این نکته قطعیه، غایت دائما کمال فاعله، منتها گاهی از اوقات این کمال در کنارش استکمال فاعل رو هم به دنبال داره، گاهی از اوقات این کمال فقط کمال استکمال فاعل رو به دنبال نداره. ولی در هر صورت غایت کمال فاعله. غایت هم که اینجا مطرح شده، مثلا اون چیزی که الان مد نظره غایت فاعل است در فعلش، نه غایت فعل. غایت فاعل در فعل او خودش، نه غایت فعل. این کمال برای فاعل است، اما از آن که استکمال او هم باشد یا استکمال او نباشه. مثلا در اون فوائل بحثا به توضیح دادیم، فوائل علمی که نوعی تعلق به ماده دارن، ما غایت خود فاعل رو چی در نظر گرفتیم؟ مرتبه اعلاش. خب مرتبه اعلاش در نظر گرفتیم، از یک منظر که در نظر بگیریم، این مرتبه اعلا موجب استکمال خود فاعل هم میشه، یعنی هم کمال است و هم استکماله. البته به تبع استکمال یافتن، کامل شدن فاعل به حسب مرتبه اعلاش، از تو همین بستر ما میگیم فاعل به حسب فعل و غایت مترتب بر فعلش هم مستکمل میشه، که این توضیح داره که جلسه قبل عرض کردیم. اما ممکن استش که این غایت که برای فاعل در نظر گرفته میشه کمالش باشه ولی استکمالش نباشه، مثل فوائلی که مجرد محض هستن، فوائلی که مجرد محض هستن و هیچ نوع تعلق ماده ندارن و دارای دو وضعیت، مرتبه ناقص‌تر مرتبه کامل‌تر نیستن، اینا علت غایی نگیم. غایتی که برای اونها در نظر گرفته میشه عین ذات اونها هستش. در اون بحث قبلی هم عین ذاتشون بود، منتها عین ذاتشون هست در مرتبه دیگر، در اینجا عین ذاتشون هست ولی چون مرتبه ندارن دیگه مسئله استکمال مطرح نمیشه، فقط اینکه غایت کمال اونا هستش. ببینید بیان رو. و ثانیاً ان الغایت کمال للفاعل دائما، غایت همیشه کمال فاعل است، غایت فاعل همیشه کمال خود فاعل محسوب میشه. بله، فإن کان الفاعل متعلقا بالماده نوعا من التعلق، اگر فاعل یه نحوه ارتباطی با ماده داشته باشه. این تو بحث قبلی علامه طباطبایی تا همین سطر قبلی که جلسه قبل خوندیم فوائل طبیعی محض رو اصلا محل بحث قرار ندادن، فوائل علمی که نوعی تعلق به ماده دارن رو محل توجه قرار دادن. حالا فإن کان مثل نفوس انسانی، فإن کان الفاعل متعلقا بالماده نوعا من التعلق کان مستکملا بالغایه، یعنی افزونه بر این که غایت کمال اوست، فاعل مستکمل به غایت هم هست، یعنی با حیازت غایت خود او هم کامل تر میشه. بله، نوعا من التعلق کان مستکملا بالغایه، حالا به فعلیت الغایه هم میشه، بالغایه هم میشه، مستکملا بالغایه یا به فعلیت الغایه. التی هی ذاته الفاعله، خب این غایت یا فعلیت غایت چیه؟ غایت یا فعلیت غایت، مراد ما غایت فعل نیست، مراد ما غایت فاعله. لذا میگه این عین ذات فاعله است، از اون جهت که فاعله هستش. البته عین ذاتی او است به لحاظ مرتبه اعلا که در بحث قبلی بود، کان مستکملا بالغایه التی هی ذاته الفاعله بما انه فاعله. و ان این تا اینجا چی بود؟ اگر متعلق به ماده باشه. اما اگر متعلق به ماده نباشه، مجرد محض باشه، و ان کان فاعل، یک توجهی باید داشته باشه، این نوسانی تو عبارات علامه پیش اومده، این موجب یه سری دست‌اندازهایی میشه. اگه یادتون باشه از اول فصل وقتی شروع شد، تو اون فراز دوم وقتی ایشون مباحثی رو مطرح کرد و اقسام فاعل ها را تفصیل داد، مثلا فاعل طبیعی مطرح کرد، توجه معذرت میخوام اقسام فعل ها رو محل توجه قرار داد به لحاظ فوایدی که دارن. اول فرمود که یا فعل عرضیه، فاعلش هم اصلا علمی نیست، یا فعل عرضی هستش به فاعلش علمیه، یا فعل فرمود جوهریه. یادتون باشه اونجا فرمود فعل جوهریه، منطقه جوهری است که یا مادی محضه یا متعلق به ماده است، فعلا. و بعد فرمود در مرحله آخر فرمود فعل چی باشه؟ مجرد تام باشه. ولی تو این عبارت ها که از دیروز شروع شده و امروز هم ادامه داره، این که نوعی تعلق به ماده داشته باشه یا مجرد محض باشه راجع به فاعل داره پیاده میکنه، این موجب خلط دیده و نشه. توجه کردید؟ حالا نکته هایی میشه اینجا مطرح کرد، باید موضوع باشیم که این خلط ایجاد نکنه، یعنی اینا قرینه نشه که اونجا هم منظور فاعله، نه اونجا قطعا منظور فعله. توجه کردید؟ اونجا قطعا منظور فعل هستش. تو این عبارتایی که دیروز هم داشتیم الان امروز هم مطرح میکنیم که نوعی تعلق به ماده داشته باشه یا اصلا تعلق به ماده نشه، منظور فاعله، تصریح کرده اینجا، اونجا هم تصریح کرده فعله. ولی به دلیل اینکه مثلا عبارت قبل میاد و بعد ضمیر برمیگرده، ممکنه یه وقتی اینا موجب بشه که مثلا این قرینه بشه که اونجا هم منظور فاعله، اینجوری نیستش. بحث قبلی به فعل برمیگرده، اینجا به فاعل برمیگرده. لذا اینجا که میفهمد و ان کان مجردا، و ان کان این فاعل، اگر فاعل مجرد باشه از ماده مطلقا، یعنی ذاتن و فعلا، و این کان مجردن عن الماده مطلقا، اون وقت کانت الغایتو این غایت، باز اینجا منظور چیه؟ غایت فاعل نه غایت فعل. کانت الغایتو این ذاته التی هی کمال و ذاتی من غیرن یکون کمالن بعد نقص و فعلیتن بعد القوه، یعنی در اینجا کمال هست ولی استکمال نیست. در اون قبلی هم کمال بود غایت برای فاعل، هم استکمال بود برای فاعل، ولی در اینجا غایت فقط کمال برای او هستش، استکمال دیگه برای او نیست. منظور از این غایت هم غایت فاعله، همونی که با ذات خود او چیه؟ متحده. اینجا هم با ذات خود او متحده، نه به لحاظ مرتبه برتر، چون مرتبه پایین‌تر و مرتبه برتر نداره، یک حقیقته، چون مجرد محضه، تغییر و تحول درش راه نداره. بله؟ کمال خب یعنی چیزایی که من دارم دیگه، کمال بودن نه به معنی، مثلا میگیم شی کمال اول داره کمال ثانی داره، ضرورتا این نیست که نداشته باشه و دارا بشه، همونی هم که داره کمال برای او هستش. پس بنابراین در اصلا اتفاق فرق هم اینجاست، در بحث قبلی کمال برای اوست و باید بره تحصیلش کنه، در این قسم کمال برای اوست ولی دارد، لازم نیست بره تحصیلش کنه. توجه کردید؟ داستان همینجوری اتفاق افتاده. میفرماد که و این کان مجردن عن الماده مطلقا کانت الغایه این ذات هلتی یک کمال و ذاتی من غیر، کمال هست این ذات خود او هست، اونجا این ذات او هستش به معنای اینکه مرتبه اعلای او هست باید بهش برسه. توجه کنید بحث را، اینجا این ذات او هست، نه این مرتبه اعلایش هست باید بهش برسه، همینان داره، همینان همون مرتبه رو چی؟ داره. لذا میگه من غیر ان یکون کمالا بعد النقص و فعلیتا بعد القوه، لذا میفرماد که بدون اینکه این غایتی که عین ذات فاعل هستش بگیم کمالیست بعد از نقص، یعنی فاعل زو مراتب نیستش الان تو مرتبه نقص باشه بعد بگیم به این مرتبه کمال برسه، و فعلیتا بعد القوه این سبکی نیستش. حتما با توجه به این نکته، والا آدم از عبارت ممکنه مطلبی رو که علامه دنبالش هست در نیاره، الان اصلا به غایت فعل توجه نکرده. در غایت فعل بستگی داره که فعل ما از سمخ حرکت باشه یا فعل ما از سمخ حرکت نباشه. اگه فعل ما از سمخ حرکت باشه غایت غیر از چیه؟ فعله. اگر فعل از سمخ حرکت نباشه غایت و فعل چی میشه؟ یکی میشه. ولی در هر دو صورت آیا ما میتوانیم بگیم فاعل نسبت به فعل یا غایت مترتب بر فعلش مستکمله؟ میگه اگر چون این جمله‌ای به کار برده شد که الانم در همین بیان آیون و حکما داره و منهنات میخواد بفهمد، اگر چون این جمله‌ای بیان شد مواظب باشید، نه اینکه به نفس فعل یا غایت مترتب بر فعل کمال برای فاعل حاصل بشه. این توجه کنید، بله با انجام دادن فعل و غایت مترتب بر فعل او داره استکمال مثلا میپذیره در فواعلی رو که یک نوع تعلق به ماده دارن، ولی نه اینکه این استکمال به نفس فعل و چی باشه؟ و غایت بشه، استقبال به اون مرتبه اعلاست، ولی چون مرتبه اعلای خودش رو نمیتونه حاصل بکنه جز به این فرایندهای تکمیلی، این ادبیات به کار رفته، میگن مستکمل به فعل و غایتشه. گولزننده از این عبارت ها. یعنی وقتی شما میگید فاعل مستکمل است به حسب فعل و غایت خودش، این دو تا معنا میتونه داشته باشه. یکی این که نفس، من این کلمه رو میگم تا واضح بشه، نفس پیکره فعل و پیکره غایت کمال است برای فاعل، این غلطه. این همون بود که مستشکل اشکال کرده بود، نباید چنین برداشتی بشه، این حرف حرف نادرستیه. ولی اگه منظورتون این باشه که از طریق تحقق بخشیدن به فعل و تحقق بخشیدن به غایت فعل فاعل مستکمل می شود به مرتبه اعلای خودش که افاضه می شود از علل بالا، این حرف درستی اشکالی نداره. خب حالا کمال تکمیلی رو الان ورش می کنیم، قاطی باتی می کنیم، این خراب میشه. از این یعنی چی؟ خودش خراب می کنه ما کار ما رو. حالا اگر رسیدیم و یه بهانه پیدا کردیم، ما باید این مسئله رو توضیح بدیم که اصلا نفس تکمیل، نه اینکه تکمیل بکنه که به استکمال برسه، نه، نفس حتی در جاهایی رو که فاعل‌ها تکمیل محض میکنن، یعنی اصلا دنبال استکمال خودشون هم نیستن، نفس تکمیل یک استکماله. اون یه داستان دیگه ای داره، این خیلی جالب میشه و آیین عرفا و اهل معرفت خیلی بهش پرداختن و اگر این بحث باز بشه خیلی واضح روشن میشه که سر خلقت چیه. توجه کردی سر خلقت چیه؟ بهتر و عالی تر از آنچه را که در کلمات آیون فیلسوفان مطرح شد هدف از خلقت تبیین میشه. تو اون بحث ما باید روشن بکنیم که اصلا نفس تکمیل، حالا چه تکمیلی که مثلا در انسان وجود داره برای اینکه به استکمال برسه، چه تکمیلی که اصلا مقدمه استکمال هم نباشه، در درون خودش مستبطن استکماله. توجه داشته باشید این رو. حالا اگر رسیدیم، یعنی آخر این بحثی که تمام کردیم، شما هم یادتون بود و یادتون نرفت، این شده من یه خورده این بحث رو مطرح میکنم، لاقل تلیعه این بحث بیاد تو بحث فلسفی یاش بیاد این بحث، توجه کردید، بیاد و این فضا رو ما بتونیم روش کار بکنیم و توجه بدیم و خیلی فضاهای خوبی باز میشه و به درد بحثای کلامی میخوره. یعنی ارتقاهایی به این بحث داده میشه که ظرفیت مهمی برای مباحث کلامی مبتنی بر داده‌های حکمی و عرفانی حاصل میشه و خوب میتونه ذهن‌ها رو قانع بکنه. توجه ذهن‌ها رو میتونه قانع بکنه، تو بحث هدف از خلقت میتونه ذهن‌ها رو خوب قانع بکنه. حالا بس بنابراین اون بحث سر جای خودش بمونه، ما الان تو اون فضا نیستیم. تو دسته دوم فاعل‌ها که فاعل‌ها اساساً هیچ نحوه تعلق به ماده ندارن، در اینجا اصلا استکمال مطرح نیست، فقط تکمیله، داره فعل رو انجام میده، استکمالی مثلا مطرح نیست طبق این بحثی که الان خوندیم. اما فواعلی رو که نوعی تعلق به ماده دارن، چرا؟ از طریق انجام فعل و محقق کردن غایت متردد بر فعل دنبال استکمال خودشون هستن، استکمال خودشون هستن، اینو به مرتبه چی برسن؟ اعلای خودشون برسن. و این نکته هم تأکید کردم، اگر به ظاهر گفته میشه آقا مستکمل به فعلشون هستن، مستکمل به فعلشون هستن یعنی چی؟ من برای توضیحش عرض میکنم، نه یعنی از پیکره فعل استفاده، پیکره فعل موجب استکمالشون میشه، نه نه نه، پیکره فعل که از خود اونا زایش پیدا کرده، اینا که خودشون کمالشو دارن، نه از طریق فرایند تکمیلی که نسبت به فعل و غایت بر فعلشون دارن به استکمال خودشون میرسن. این رو در ظاهر چی میگن؟ میگن مستکمل به فعل خودش هستش. نباید یه وقتی تا گفتیم مستکمل به فعل، یه دفعه ذهن ها بگه یعنی چه عالی نسبت به سافل چیزی میتونه مستکمل باشن. ببینید بین رو من حالا دیگه مثلا این معناش این میشه و من هنا یتبین ان قولهم، میفرماد از اینجا هستش که روشن میشود قول آقایون و حکما که اینجور میگن، میگن ان کل فاعل له فی فعله، بله این که میفرمان ان کل فاعل له فی فعله غایتان فانه یستکمل بغایته و ینتفع به، هر فاعلی برای او در فعلش یه غایتی هست، فانه و این فاعل مستکمل است به غایت فعل خودش و نفع میبره از غایت فعل خودش. ایشون فقط بحث غایت گفته، ولی بگید فعل و غایت مترتب بر فعل. حالا الان ما چون میدونیم ممکنه که فعل و غایت یکی باشه، ممکن دوتا باشه، چون میدونیم که این جمله حکما در راستای چیه، افعالی هستش که نوعی تعلق به ماده داره، میگیم به فعل و غایت مترتب بر فعل. البته وقتی بگیم به غایت، یعنی فعلم توش هست دیگه، توجه کردید؟ ان کل فاعل، این که حکما میگن ان کل فاعل له فی فعله غایه فانه یستکمل بغایته و ینتفع به، لا یخلو من مصن، لا یخلو من مصن قبلا معنا کردم، یعنی نمیشه همین رو به کلیتش قبول کرد، با یه سری توضیحاتی میشه قبول کرد، یه حرف حقی توش وجود داره. چرا میگید خالی از مسامعه نیست؟ فانه غیر مترد الا فی الفوائل المتعلقه بالماده نو تعلقن، این مترد نیستش، همه فوائل رو نمیگیره، چون ما فاعل هایی داریم که اصلا مستکمل نیستن. توجه کردید؟ بله فاعل هایی هم داریم که مستکمل هستن. اون فاعل هایی که مستکمل هستن چی هستن؟ فاعل هایی که نوعی ارتباط با ماده دارن. ولی مواظب باشه، ایشون در عبارت های قبلی فقط راجع به فاعل های علمی این رو پیاده کرد، در فوائل طبیعی محض این رو پیاده نفرمودن، در اونجا هم باید پیاده بشه، چون فوائل طبیعی محض هم به فعل خودش مستکمل نیست، در واقع با صادر کردن فعل خودش میخواد به مرتبه بال ایر برای حرکت جوهری که صدرا مثلا مطرح میکنه تو اینجا من خودش کامل تر میشه، نه اینکه با انجام دادن، بله میتونی بگی با انجام دادن کار خودش داره کامل تر میشه، ولی به همین معنی که توضیح دادیم. آره اون توضیح هم باید توجه داشت باشید که از عبارت قبلی این پیدا میشه، از مجموع اشکال و جوابها و اینها، توجه بفرمایید، از مجموع اشکالی که مطرح شده و جوابهایی که شون میده شما باید این نکته هم در بیارید. یکی این که یه تسامح این استش که مراد از این جمله همه فوائل نیست، فقط فوائلی که در واقع استکمالی هستن، مرتبه مرتبه دارن، نوعی تعلق به ماده دارن، در ارتباط با اوناست. یه تسامح دیگه اینه که آقا موازه با یستکمل و به فعل خودش و غایت خودش، یعنی فعل خودش و غایت فعل خودش بستری می شود برای این که او به مرتبه کاملتر خودش برسه و از علت خودش مطلب رو بگیره. نوع تعلقن که میخواد بگه، چون به حسب بحثایی که قبلا مطرح کرده ایشون فوائل علمی که ذاتاً مجرده و یک نحوه ارتباطی داره، نحوه ارتباط را این توجه داشته باشید، حالا ممکنه به اینم اشاره داشته باشه، اگه تو فرهنگ مشا باشیم نحوه تعلق یعنی ذاتاً مجرده به لحاظ فعل مادیه، ولی تو فضای صدرایی این نحوه تعلق یکم فضاش فرق میکنه، توجه کنید، چون یعنی ذاتاً ممکنه مادی باشه، فعلا هم مادی باشه، ولی به تدریج رو به تجرد داره حرکت میکنه. بله؟ نه، حرفایی که آیونه از کلمات آیونه فیلسوفان مطرح، لذا اشکال تولید شد، لذا ما گفتیم مواظب باشید. بله همون به اون غایت فاعل میزنیم، میگیم آقا این جمله‌ای که اینا گفتن، این تسامح رو دیگه علامه اینجا تصریح نفرمود، ولی از بحث قبل استفاده میشه. یه تسامح داره که بابا اصلا منظور از این که مستکمل به غایت، منظور چیه؟ مستکمل به غایت خودش، نه غایت فعل. حالا اگرم منظور فعل و غایتش باشه، یعنی تو مسیر استکمال قرار داره. اولا این نکته. نکته بعدی این هستش که این اولا این جمله عام نیستش، همه فوائل رو نمیگیره. فوائلی ما داریم که اصلا به حسب انجام فعل خودشون دنبال هیچ غایتی، یعنی غایت فاعل در اونها حاصله، نه غایت فاعل میخواد حاصل بشه. تو این بحث اگر علامه طباطبایی یه اصطلاح میفرمودن که آقا حرکت ها دو نوعن، استکمالی و تکمیلی، خیلی یا فعل ها، علا حرکت نگیم، فعل ها دو جورن، یا استکمالی هستش یا چی؟ تکمیلی، خیلی جالب بود، این نشون میداد بابا بعضیا کار میکنن چون دارن، بعضیا کار میکنن چون چی؟ ندارن. دنیا هم همینجوری دیگه، درسته؟ دنیا هم همینجوریه، بعضیا چون پول دارن میرن کار میکنن، بعضی هم چون پول ندارن میرن کار میکنن، این سبکی دیگه. البته اونایی که پول دارن کار میکنن اینا، اونا آره، اگر این بود خیلی قشنگ بود، میگه آها مثلا این واقعا این درجه از کمال رو پیدا میکرد، این همه من ثروت دارم برای چی اینجا بمونه؟ توجه کردی؟ من کار بکنم چون پول دارم کار بکنم. ولی اینا نه، تمامشون اینقدر زیاد هستش که همش میگن نه چون ما نداریم کار میکنیم، نداریم کار میکنیم، نداریم کار میکنیم، هرچی هم خداوند متعال به اینها عنایت بکنه. توجه کردی دیگه؟ بعضی اصلا از زندگی لذت نمیبرن، افراد منفی بین، حالا اینا میگن منفی بین، توجه کرد، افراد منفی بین هیچ وقت از زندگی لذت نمیبرن، هرچی هم خدا به اینا بده، مثلا تلویزیون نداشتن تلویزیون بده، میگه چرا فلانی دو تا تلویزیون داره، ما یه تلویزیون داریم، دو تا تلویزیون، سه تلویزیون، همه اتاق تلویزیون، نمیدونم تلویزیون ال ای دی چی کذاب. اما چه دنیایی هستش، اینجوری میگه چه دنیایی هستش، چه اوضاعی بدی فراهم شده، همینجور هر روز داره خرید میکنه میاره، توجه کردید، گوشتش نمیدونم میوه کذا همین داره میاره، میگه اصلا اوضاع داره متلاوا هم در درونم داره متلاشی میشه، اصلا داره منفجر میشه، داره نابود میشه. این چه زندگیه، این چه زندگیه. حالا یه نفر دیگه شما توجه میکنید، یه نفر دیگه توجه میکنید، مثلا ممکن در مدتی یه غذای خوب داره، آه چه نعمتی خداوند ارزانی ما کرده، ما مگه چه لیاقتی در معذر پروردگار داشتیم، اینها این غذای به این خوش این چقدر لذت میبره، توجه کردید. حالا مثلا یه وسیله نداشت، تلویزیون نداشت، تلویزیون بهش خداوند داده، چقدر خوشحال و شادمان میشه. تلویزیون داشت، یه تلویزیون بهتر بهش میده، میگه اصلا از سر ما مثل یه گذشته، دو تا سه تا آخ چه الله اکبر نعمتهای خدا رو نگاه کن. چقدر فرق میکنه، یعنی این بینش و این نگاهی که انسان باید در این مسئله داشته باشه، نگاهی که در این بحث داشته چقدر متفاوته. همینجور در مسائل دیگه هم هستا، در بحث‌های علمی، در بحث‌های دیگه هم همین سبکیه. مثلا تو بحث‌هایی که مثلا راجع به معنویت داریم کار میکنیم، اگه دائما انسان البته باید نقایص رو ببینه، چون نقایص اینه که حرکت بکنه، ولی یه وقتی انسان شیطان میخواد برای انسان چیکار بکنه، مغالطه بکنه، همش نقص، همش نقص، همش نقص، هر کاری هیچ نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته، درسته؟ بعد فکر میکنه که دیدیم اینا رو، میگه اصلا من بی جهت طلبه شدم، برای چی طلبه شدم؟ توجه کردید؟ این توجه نداره که وات چون تازه چشم و گوشش باز شده که این همه خلل‌های خودش رو داره میبینه، فریادش بلنده، این فریاد طلب اوست، مقدمه دریافت‌های اوست. اگه یه توجهی بکنی که وات چقدر نعمت خداوند متعال، اینا رو باید انسان ببینه. و اما به نعمت ربک فحدث، یکی از اسرارش همینه، نعمت‌هایی که خداوند متعال به شما داد، حالا نمی‌خواد به دیگران بگید خدا نگرده ریا و اینا برای شما دردسر بشه، لااقل پیش خود نشستی گرگای این بحثا هستش، این شکر، زبان شکر داشتن، اینو به من دادی، اینو به من دادی، این وضعیت، این وضعیت، این وضعیت، اینا انسان رو ببینه. این موجب میشه که چی؟ در کنار این که انسان باید نقص‌هاشو ببینه، دارایی‌های خودش هم توجه بکنه. این حرکت متعادل داره جلو میره. گرگای مثلا برفرض حالا یکی کسی اصلا تو این فضاها نبود، مثال دارم میزنم ها، مثلا فقه اصول میخوند یا توی فضاهای دیگه بود، توجه کردید؟ توی فضاهای دیگه بود، خب داشت پیش میرفت دیگه، احساسم میکرد که دیگه دنیا و آخرت و همه عوالم در دست او هستش، توجه کردید؟ و همه چی درست، همه چی عالی، همه چی سر جای خودش، و اینم که داره حرکت میکنه جلو میره، اینها تو اون فضا هستش. حالا انسان اومده تو این فضا و بعد میبینه نه، مسائل خیلی عمیقه، خیلی مراتب وجود داره، خیلی مسائل وجود داره، و از این که برخی از چیزا حاصل نشد رنج میبره. اینجا شیطان میاد مغالطه میکنه، میگه نگاه کن، دیدی این علم ها هیچ به دردت نخورد؟ اگر به دردت میخورد الان این آشفتگی ها و این رنج هایی که در تو، بابا جان حواست باشه، این آشفتگی ها و رنج ها به خاطر فقدان هایی هستش که در من از تازه من متوجه فقدان ها شدم. من دردم از دانایی ها نیست، دردم از نادانی هایی هستش که تازه خود اینو من تازه متوجه شدم. این خیلی باید انسان حواسش باشه. مثلا آقا این همه فلسفه خوندیم، عرفان خوندیم، کذا خود درسته، اینا که درد نیستش، اینا که چشماتو باز کرده. درد چیه؟ اینی که حرکت نمی‌کنی، چهار رکعت نماز نمی‌کنی، نماز شب که وعده دادی، حالا هنوز بعد از 3 سال همون هم یک رکعت شده، آ 3 رکعتش کن، 5 رکعتش کن، توجه کن. درد ما از اوناست، درد ما که از اینا نیستش که، ولی مغالطه اتفاق می‌افته، شیطان می‌خواد مغالطه کنه. تنبیهان بله، ما تنبیه هم بکنیم که بعد از این همه زحمت و اینا تنبیه هم داشته باشید. ببینید این چیزی که در تنبیه مطرح میشه به نحو اصولی مربوط به الهیات به معنی الاخص، ربطی به الهیات به معنی الاهم نداره، باید اونجا مطرح بشه. حتی اگر بگیم ثمرات این بحث هستش که در الهیات، باید اونجا مطرح بشه. ولی چون اون چرا که اینجا بحث شده به عنوان نقضی در تبیین‌های فلسفه عامی ما مطرح شده، ما مجبوریم اینجا حل و فصلش بکنیم. ما الان چی میگیم؟ ما الان گفتیم آقا هر فاعلی در فعل خودش دنبال یک غایتیه، این غایتی که برای هم فعل و هم فاعل، در فعل گهگاهی غایت فعل با فعل متحده، در فاعل چی هستش؟ در فاعل هم فاعل دنبال باید غایتی داشته باشه، در پی یه غایتی باید باشه، حالا یا غایت مرتبه اعلاش هستش یا باید خودش باشه، توجه کردید؟ با توجه به بحثایی که کردیم روشن خواهد شد اشتباهاتی که در اینجا رخ داده. بعضیا گفتن آقا خداوند سبحان اساساً در فعل خودش در پی هیچ غایتی نیستش، خداوند سبحان در افعال خودش دنبال هیچ غایتی نمیگرده. اینجا دو تا قول مطرح شده. یک قول، قولی هستش که اشاعره مطرح کردن. اشاعره گفتن آقا خداوند متعال غنی مطلقه، خداوند متعال کامل مطلقه، اصلا معنا نداره که در افعال خودش دنبال غایاتی باشه. اگر در افعال خودش دنبال غایاتی باشه، این نشانه نقص خداوند سبحان هستش. پس معلوم میشه که خداوند سبحان اصلا در افعال خودش غایت نداره. یعنی چی؟ یعنی این قاعده فلسفی شما محل نقده. قاعده فلسفی شما چی بود؟ هر فاعلی غایتی در فعل خودش دارد. پس ما موارد داریم که این گونه نباشه. اینا اشعری اینجوری گفتن. معتزله چیکار کردن؟ معتزله گفتن که خب نمیشه که مثلا برفر اینا، حالا اگه بخوایم وارد پشت صحنه ها و انگی خیلی طولانی میشه توجه کردید. حالا اینا گفتن مگه میشه یک، اگه باشه پس اصلا خدا نباید اصلا کاری انجام بده. اگر اینجور باشه که خداوند متعال در افعال خودی دنبال غایتی نیستش، چون اگر دنبال غایتی نباشه صدور فعل میسور نخواهد شد، حتما خداوند متعال دنبال یک غایتی هست. اما این غایت غایت فعل است نه غایت فاعل. به حسب ادبیاتی که ما پیدا کردیم میتونیم خوب اونا رو گزارش کنیم. ممکن اونا همینجوری نگفته باشن. آقا اونا یعنی در واقع معتزله گفتن چی؟ معتزله گفتن شما دقت نکردید. خداوند همین بحثی که شما گفتید ما قبول داریم. خداوند غنی مطلق است و کمال مطلق است، این حرفا رو قبول داریم. ولی این منجر میشه که خداوند در فعل خودش برای خودش غایتی نداشته باشد. ولی مانعی نیستش که برای فعل خودش غایتی بخواهد. مثلا خداوند متعال میاد موجودات رو خلق میکنه. موجودات رو خلق میکنه، انسان‌ها رو خلق میکنه برای اینکه اونها به کمالی دست پیدا بکنن. بله؟ من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. توجه کردید؟ اینا به کمال برسن، به جایی برسن، بالاخره مهندس بشن، دکتر بشن. توجه کردید؟ به جایی بالاخره برسن، زندگیشون رو تعمیم بکنن. درجه این شوخی میکنم اینجا. درجه این فرد، این نکته دوم. الله میفهمد از نظر حکمی هر دو حرف باطله. ببینید بیان رو. تنبیهان ذهب قوم من المتکلمین، یعنی اشاعره، الا ان الواجب تعالی لا غایت له فی افعاله، خدا در افعال خودش غایت نداره. چرا لغناه به ذات، غنیه به ذات ان غیرهی و هو قولهم، و این همون حرفی هستش که اونها دارن مطرح میکنن، میگن ان افعال الله لا تعلل بالاغراض، کارهای خداوند رو نمیتونید بگید به چه غرضی انجام گرفت، به چه غرضی انجام گرفت. خداوند دنبال غرضی نیستش که بخواد دنبال اون غرض باشه برای انجام دادن افعال خودش. خب حالا در همین فضا شما بیا هدف خلقت رو توضیح بده، گرفتار میشید دیگه. هدف خلقت چیه؟ برای چی خداوند مخلوقات برای چی به وجود آورد؟ حالا اینقدر بوده. نه، برای اینکه ما به کمال برسیم و کجا این حرفا. هر چی بگی میگه بالاخره خدا چرا ما رو خلق کرد؟ چه کردید؟ اون که دنبال غرضی نیستش که. خدا برای چی ما رو خلق کرد؟ و ذهب آخرون، بعضیا که مش همین دو شورای مش شدن رفتن که مسئله حل کنن، که منظور معتزله هستش. منظور معتزله بعضی از امامیه در مباحث کلامی اینها، بله، استفاده میکنه. اینجا نوشتم شد متری هم خیلی از این بحث است اینجوری استفاده میکنه. و ذهب آخرون منها، چه متری تو همون چی هدف از زندگی چی اونجا که این بحث مطرح میکنه، این مسئله رو میاره که بگیم وقتی خداوند چه هدفی داشت از خلقت. میگه اگه منظورتون از اینکه چه هدفی از خلقت داشت این باشه که فعل او چه هدفی رو تعقیب میکنه، خب این معنا داره خیلی. بله، مثلا برای چی انسان رو خلق کرد؟ میگیم برای اینکه به اونجا برسه. برای چی درخت خلق کرد؟ برای اینکه این سیستم مثلا عالم ماده کجا باشه. بعد همچی برای چی بگیم جواب داریم به این سمت. اگه منظور این است که خودش چه هدفی رو تعقیب میکرد، چون خداوند متعال کمال مطلق هستش، این سوال اصلا غلطه. ما نمیتونیم این نکته رو بپرسیم. توجه کردید؟ بله، این سوال بی معنا هستش که دنبال چه هدفیه. خب حالا بله، هدف سوال بی معنا، این سوال غلطه، چون کمال مطلق نمیتونی بگی که چه هدفی رو تعقیب میکنه. چه هدفی رو تعقیب میکنه مال جایی هستش که چی باشه، مستکمل باشه. پس اساسا این سوال که چرا خدا خلق میکنه اگر از این منظر باشه، این حرف نادرستیه. حالا آیون حکما، حالا من یادم نیستش بعدن با شهید مطری چیکار میکنه در عبارتهای بعدیش، آیون حکما یه بیانی برای این بحث دارن که الان علامه داره به این بحث توجه میده، توجه کردید؟ که میفرماد خداوند متعالم در فعل خودش غایت داره، ولی غایتش خودشه. چی بسا شهید مطری منظورش همینه، یعنی غایتی غیر از خودش که خدا او رو نداشته باشه و بخواد بهش برسه این بی‌معناست. ولی کلن این سوال بی‌معنا نیستش که خدا برای چی داره کار میکنه. حکما چی میگن؟ حکما میگن آقا خدا این که برای چی داره کار میکنه معنا داره، ولی برای خودش داره کار میکنه، چون اینجوریه داره کار میکنه، چون خدا هستش داره کار میکنه، چون کمال مطلق هستش داره کار میکنه. توجه کنید. حالا بازم شما میبینید خیلی راضی نمیشید به این بحث. اگه حالا ممکنه تا حالا راضی میشدید به این بحث ها، ولی من بهتون میگم که اگر انصاف اون برید پشت صحنه تون یه جوری ها، چون من دارم میخوام بدم، این یه کمی حرف زورکی میشه، یه چیز دیگه ای گویا باید گفته بشه اینجا. تا اینجا حرف اشکال نداره، درسته، خوبه، چون من دارم این کار رو دارم انجام میدم، ولی یه چیز دیگه اینجا باید گفته بشه. این همون بحثیه که در دل تکمیل یک استکمال وجود داره. خب اینجا دیگه عرفا وارد صحنه شدن، فیلسوفان جرأت نکردن. چرا؟ چون این مستلزم یک جور نقص است برای خدا. استکمال وقتی گفتی یه چیزی ندارم میخوام بهش برسم، و تقریبا همه فیلسوفان از اینکه وارد این حوزه بشن چی؟ ترسیدن، جز آیون و عرفا که دیگه از هیچ کسی نمیترسن. فقط اونا عرفا وارد این صحنه شدن، و اونا هم ان شاءالله عرض میکنن. ببینید چقدر بس زیبا خواهد شد در جای خودش. بله 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 بله، عقلی نه، عقلیه. بی عقلی باشی که ما قبول نمیکنیم که داجین. نه نه، فراعقلی منو نداره، فراعقلی رسیدن، کشفی رسیدن، ولی عقل میفهمه این طوره، ورای طوره عقل منش اینه. یعنی اونا به کشف یافتن، ولی وقتی عقل میبینه حرف خیلی عالی و زیبایی هست. حالا یاد ندارم، الان در خاطر ندارم، نمیشه دفعه همینجوری گفت، ولی الان چیزی در خاطرم نیست. ممکنه یه جایی هم این بحث رو بینسه، ولی بعید میدونم که این بحث رو کرده باشه. خیلی خوب، پس بنابراین چی شد؟ و ذهب آخرون منهم الى ان الله، اینو خواستیم بگیم که که شاید محترم این بحث رو میاره. من یادم نیست خیلی وقت اون کتاب رو خونده بودم، نمیدونم بعدن به این سمت رفتن که آقا خدا به خاطر اینکه خداست و کمال مطلق است و دارا هستش کار میکنه و ما فعلهای تکمیلی داریم، یعنی اون چیزی که این دست از فوائل رو وادار به کار میکنه اینا علت غایی داره، علت غاییش متحد با خودشه، یعنی چون این کمال رو داره کار میکنه. نمیدونم این بحثتون، چون اونم برای عموم و این فضاها سخنرانی هایشون بود، نمیدونم اونجا مطرح شده یا نشده، الان یاد ندارم. بله؟ نمیدونم، من عرض میکنم عزیزانی که بیشتر اطلاع دارن و اشراف دارن به کتابایشون باید اونا رو توجه کنن که آیا به این فضا رفته یا نرفته. حکمای ما به این فضا هم رفته، همین الان تو نهایت داره مطرح میشه، تو کلمات آیون مطرح میشه. اصلا یه پله دیگر وجود داره که مال از آن آیون و عرفا هستش، ان شاءالله حالا که دیگه اینقدر گفتیم در آخرین تنبیه هم عرض میکنیم. بله، و ذهب آخرون منهم الى ان الله تعالی فی افعاله، ان الله تعالی فی افعاله غایات و مصالح عائدت، در واقع عائدتن بود بخونیم، غایات و مصالح عائدتن بود بخونیم، درسته؟ عائدتن الى غیره و ینتفع بها خلقه. یا بله، نمیشه خداوند اصلا هیچ غایتی نداشته باشه در فعل خودش؟ مگه میشه؟ هر فاعلی در فعل خودش غایتی داره، ولی این غایت برای خودش نیست، برای دیگرانه. توجه کردید؟ و ذهب آخرون منهم الى ان الله تعالی فی افعاله غایات، در افعال خودش غایت داره. یعنی به حسب زبان فنی که اینجا یاد گرفتیم با چی بگیم؟ باید بگیم غایت فعل داره ولی غایت فاعل نداره. غایاتی داره و مصالحی داره که نه، غایت ان الله دیگه، ان الله تعالی فی افعاله دیگه، جا اینقدر منظورم نبود اون آیه بل غایات و مصالح عایدتن باز دارم بگونیم الا غیری، مسائلی غایات و مسائلی که اینا برمیگرده به چی؟ به غیر خودش، نه به خودش برگرده. و ینتفع به ها خلقا، خلقش ازش نفع میبرن، نه خودش نفعی ببره از خلقت. خودش نفعی از خلقت ببره نیست، بلکه چی؟ خلق نفع میبرن. اینم نباید بگی که حالا که خلق نفع میبرن خدا کیفم میکنه، اینم نمیتونی بگی. لذتم میبرم نمیتونی بگی، نه لذت میبره به خودش برمیگرده، این لذت نداشته لذت میخواد ببره، این حرفا نیست. توجه کردی؟ اگر خداوند کمال مطلقه نباید اینو بگی که لذت میبره از خلقت خودش، نباید این حرف رو بزنی. خب و اما یرد الاول، پس ببینید این دوتا بحث بحثای کلامی بود که مطرح شده. بعد الان فضایی که حکما میخوان پیش برن، مواظب باشید، نه حرف اول قبول میشه نه حرف دوم، یعنی باید بگید خداوند متعال غایتی به حسب خودش داره. بله این غایت چیه؟ غایت خودشه، نفس فاعله خودش هستش. اگه گفتی چرا این کار رو میکنه، پاسخ این چرا رو باید در کجا پیدا کنیم؟ در خود ذات حق باید پیدا بکنیم. این سوال درسته که چرا خلق کرده؟ توجه کردید؟ چرا داره خلق میکنه؟ باید برگردیم و توضیح بدیم که چرا خلق میکنه رو در ذات فاعل جستجو بکنیم. حالا علامه داره چیکار میکنه؟ رد میکنه. نگم علت غایی بهتره، همون غایت فاعل بهتره، چون همیشه غایت فاعل علت غایی نیست. این توجه داشته باشه، همیشه در خدا اینجوری ممکنه باشه ولی همیشه اینجوری نیست. مثلا غایت فاعل در فوائلی که نوعی تعلق به ماده داشتن چی بود؟ مرتبه کاملتر خودش. ولی مرتبه کاملتر خودش که علت غایی نیست که. برای رسیدن به او بس باید علت غایی جلوتر باشه، یه چیزی در درون او باشه، یه چیزی در درون او باشه که او رو داره وادار میکنه به این سمت ببره. نه 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 مواظب باشید ها، علت غایی فعله. توجه کنید بحثی، اگه یه فعلی میخواد محقق بشه، اگه مادی باشه چهار تا علت میخواد، علت فاعلی میخواد، علت غایی میخواد، علت مادی میخواد، علت سوری میخواد، و این علت غایی باید جلوتر از فعل باشه، در حالی که اون کجا پیدا میشه؟ مترتب بر یالا یا مقارن یا ملازم یا بعد از غایت فعل محقق میشه. میدونم خود فاعله، خود فاعله به لحاظ مرتبه بالاتر، مرتبه بالاترش کی محقق میشه؟ اون وقتی که فعل رو انجام بده، غایت مترتب بر فعل باشه. حالا انشالله، حالا بعضی میگن شانس اگر باشه، ولی شانس ما نمیگیم. اگر توفیق باشه و خداوند متعال بقیه چیزها رو فراهم کرده باشه، مرتبه اعلی رو خداوند متعال چیکار میکنه؟ حفاظه میکنه. حالا این با این دقتی گفت همینه، توجه کردی؟ و یرد الاول، الان این علامه چجوری بحث مطرح کرد؟ بحث اینجوری مطرح کرد که آقا خداوند متعال در انجام دادن فعلش غایتی رو تعقیب میکنه، یعنی آیا فاعل غایت داره؟ یه سوال، علت غایی چه نسبتی با غایت فعل و غایت فاعل داره؟ اصلا علامه ورود نکرد تو این فضا. از مشکلی که از اول فصل ما تا الان داریم این هستش که اصلا علت غایی گهگاهی خود غایت در نظر گرفته شد، حالا یا غایت فعل یا غایت فاعل، این خلط ها صورت گرفته. ما وقتی میخوایم تو این بحث قرار میگیریم، میگیم مواظب باشید، ما یه علت غایی داریم، یه غایت فاعل داریم، یه غایت فعل داریم، اینا نباید با هم دیگه خلط بشه، مواظب باشیم. بله گاهی از اوقات غایت فاعل با علت غایی یکی میشود مستاقن، ولی جهتن باز فرق میکنه. توجه کردید؟ گوزو مثلا در خداوند متعال علت غایی و غایت خود حضرت حق سبحانه و تعالی در واقع مختلف هستش. بله غایت فعل فرمین، غایت فعل چیه؟ رسیدن به اونجا، رسیدن به اونجا در نهایت رسیدن به خودش، ولی رسیدن به خودش غیر از خودش هستا. توجه بکنیم، وصول به حق غیر از خود حق سبحانه و تعالی است. علا الالله تسیر الامور که مطرح میشه، یا فرض کنید که مثلا روایاتی که بحث آیاتی رو که بحث لقاء الله رو مطرح میشه، بحث حتی اونجا علا الله، بحث لقاء الله پایان کاره، نه ذات خدا. اصلا معنا ندیم چه ذات خدا، ذات خدا پایان فعل ما باشه چه معنا داره؟ توجه، معرفت الله، وصول به حضرت حق سبحانه و تعالی، بحث دقیق اسم توی بحث اسفار گفتیم. ببینید اینجا بازی دقتی وجود داره که برای کسی که این حرکت رو انجام میده، نباید وصول به خدا هدف باشه ولا مشرک میشه، باید خود خدا هدف باشه. ولی خود خدا هدف باشه کجا میرسه؟ در نهایت به وصول به خدا میرسه. یعنی تو اونجا نباید وصوله رو ببینه، لقاء رو نباید ببینه. در نهایت ها تو موارد پایین تر این شرک نیست، داره به اون سمت میره. وقتی به اونجا رسید، اگر خود رسیدن خودش رو ببینه مشرک میشه. توجه کردید؟ اگر مثلا سوال هدف عارف چیه؟ معرفت الله یا خود خداه؟ خود خداه. ولی به چی میرسه؟ به معرفت الله میرسه. یعنی خود معرفت نباید هدف باشه، خود خدا باید هدف باشه، ولی او به چی میرسه؟ به معرفت الله میرسه. یک نکته بسیار دقیق در این بحثه. توجه کردید؟ نه دیگه. و یرد الاول، این حرفای اشعار معتزله رد بکنیم. توجه کردید؟ غایت فعل جداست. آره، در خداوند متعال اینجوریه. غایت فاعل و علت غایی در واقع یک چیز هستش، اما غایت فعل او فرم، غایت فعل نهایت فعل، همچنان فعله. خود غایت فعل هم همچنان فعل خداست. این هم توجه داشته باشید. غایت فعل خدا همیشه فعل خداست، هیچ وقت خود خدا نمیشه. غایت فعل خدا خود خود، چون مخلوقه باید شکل بگیره، محقق بشه. توجه کردید؟ یعنی لقاء الله رو خداوند نصیب ما میکنه، نه اینکه لقاء الله وجود داره، باید موجود بشه در این مسیر. خب و یرد الاولا ما تلا، بعضی ها که یه خورده مثلا یه چیزای بعضی دارن که یه خورده عرفان خوندن دوست دارن، من میگم عرفان منبری، عرفان منبری گوش دادن، اینها میگن طرف نگاه بکن، میگه که باید به خدا برسیم. اصلا اثنینیتی در کار نیست. توجه کردید؟ به خدا برس، این معلوم میشه که اصلا در وادی نیستش. لقاء الله یعنی چی؟ این لقاء الله اینا در فرمال افراد دیگه است. این شنیدیم اینا رو، خیلی هم میگن. توجه کردید؟ اینا چیه؟ اینا همون عرفان منبریه. عرفان منبری اسمش تازه جدیدن گذاشتم، امروز گذاشتم. توجه کردید؟ همین امروز هم دارم این جلسه عرفان منبری یه چیزی گذاشته و خوشش هم میاد، عرفا میشنوه، لذت میبره. تا اینا هم خلطای مثلا طرف میگه من خیلی به عرفان علاقه دارم، این رشته رو انتخاب بکنم، میگم اول مواظب باش، محبت عرفا غیر از محبت به عرفانه. توجه کردید؟ مثلا میگه من فلسفه خیلی علاقه، چجوری هست؟ میگه من فلسفه خیلی علاقه دارم. یک کمی که باش کار میبینی میگه فیلسوفان رو دوست داره، نه اینکه فلسفه رو دوست داشته باشه، فیلسوفان رو دوست داره. توجه کردید؟ این سبکیه. مثلا ما میگیم شهادت خیلی خوبه. توجه کرد؟ اینجور نیست واقعا وارد تو صحنه بشیم، ما اینا که شهید شدن اینا رو دوست داریم. توجه کردی؟ اگه بخوای خودش مسیر شاد، این خیلی سخته، در اصل اصلا استعدادش ندارم من. توجه کردید؟ تو این فضا حالا این خلط میشه، دوست داشتن فلاسفه، فکر میکنه فلسفه رو دوست داره. توجه کردید؟ بعد میگه پس من مثل اینکه استعدادش دارم برم تو این فضا قرار بگیرم. میره تو این فضا، مثلا قرار میگیم اول چی بخونیم؟ مثلا میگیم اول بدایه رو بخون. تا بدایت، میگه بدایت لکمه، بدایت این چیزی نیستش، اول لکمه چیزی نیستش. این اول شروع میکنیم. حالا مثلا بعضی گفتن که این بدایت لکمه، پدر آدم در میریم چه بدایت لکمه یه از بدایت لکمه، اول یه چیزیش تازه شروع بکن، یه الفبایی چیزی، اول مطلب نفی سفسته تلقی بحث وجود. رفت تو کجا؟ اینقدر با سر و کله بزنید تا یه چیزی تفهیم بشه این معنا. بعد میره تو اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. اعتباریت ماهیت یعنی چی؟ یعنی موجود است ولی وجود نیست. موجود است وجود نیست، این چیکار داره میکنه؟ یعنی چی موجود است وجود نیست؟ توجه کردید؟ یه خورده که جلو رفت، بعد تشریک بالا پایین این ور اونور. توجه کردید؟ بعد یواش حالا خدا بکنه که محبتش از فیلسوفان نیفته. توجه کردید؟ بعضیا محبتشون از فیلسوفان که میفته، دشمن فیلسوفان میشن، دشمن فلسفه میشن. توجه کردید؟ این چه علمی هست؟ من چه خبر، نه سر داره نه تعدل، نه آیه میخونن نه یه روایت میخونن. توجه کردید؟ این چه جور جایی هست؟ چه جور علمیه این بحثا؟ اینا رو من جزء وقت حساب نمیکنم. و یرد الاولا ما تقدم ان فعل الفاعل لا یخلو من ان یکون خیرا. بعضی از ان شاء الله همتون استاد میشید، تدریس میکنید تو بحث فلسفی، اصلا فلسفه رو یک، حالا این کلمه انتظاری که من قبول ندارم، اینا میگن انتظار، چون یعنی از زمین کندن، یک امر ذهنی انتظایی که به درد هیچ کجا نمیخوره. توجه کرد؟ فقط به درد این میخوره شما بتونی عبارت رو یه جوری معنا بکنی، همین فقط. بعد بگن طرفم یه امتحانم بده قبول بشه، طرفم فلسفه خونده و امثال این حرفا. اینجوری فلسفه تدریس کردن یه بحثه، این که آدم فلسفه رو جوری تدریس بکنه و جوری تبیین بکنه که نشون بده اصلا ما با تفکر فلسفی زندگی میکنیم، تفکر فلسفی اگه نباشه هیچ چیک از علوم ما پایه و مایه نمیگیره بر اساس تغییرات اندیشه. یعنی فلسفه سر زمینه، در میدانه، تو زندگیه. ما باید اینجوری فلسفه رو تبیین بکنیم، یه چیز انتزاعی اصلا معلوم نیست اول چی باشه. این سبک خوب نیست. بله. و همه اینا هم که میگم اینا با اولین برخورد با فلسفه، خودم هم میگم خودم دوست دارم که همیشه اولین بارم فلسفه رو برای طلبه ها و اینا بگم، توجه به خود دیگه میگم بس دیگه خسته شدیم داره. و حالا دوستان که برای اولین بار میخوام فلسفه رو برای من دیدم افرادی رو سطح 4 داره میگیره، دکتری داره میگیره، نمی چی داره میگیره، من اصلا وقتی میگم ریشه یابی میکنم که مشکلشون با فلسفه چیه، توجه کردید؟ ردیابی که میکنیم این اصلا بحثای فلسفی رو انتزاعیات محضی که به درد هیچ کجا نمیخوره فهمیده، توجه کردید؟ اینجوری درک کردید این فلسفه این قرآن داره اینجوری تدریس بشه. مثل چی؟ مثل منطقی که همینجوری تدریس میشه گرگاهی از آن. مثل چی؟ مثل اصول فقهی که اصلا طرف نمیفهمه که این به درد چه به درد فقه میخوره اصلا، کجا به درد فقه میخوره؟ فقهی اصلا کسی از کار به اصول فقه نداره، در فقهی برای بعضی کار به اصول فقه نداره، قشنگ دارن این آیه قرآن اینو میگه، روایت داره اینو میگه، اجماع آقایون اینو میگه، مشهور اون هستش، خب اینجوری هستش، اونجا هم یه اتفاقاتی داره میفته، بس من نتیجه این هستش. اصول فقه کجا بود؟ توجه کردید؟ بله، اصول فقه اینجوری گفتن و اینجوری گوش دادن، منطق اینجوری گفتن و اینجوری گوش دادن و همینجور بحثای دیگه فلسفه، این هم نتیجه همین خواهد شد. بله. و یرد الاول بمونه، پس یرد الاول و ثانی اینا بمونه، انشاءالله دیگه سرعت خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله. حدیثی همینو حدیثه دیگه، جلسه برگرفته از احادیثه، نگه خود جدی درد سر میگه، اینو گوش میدم میگن اینا حرف هم حدیثه. بحث آخره ما این نکته رو برای شما درست بکنم. اه؟ پس شما قبول کنید. باشه. 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 این هم حرف حقیقی.
این بحث آخر دو تین دقت علامه رفته روی باید که علت مونه یا هر دو؟
چی؟ بس نماز اونجا نمیشه. نماز خودمون باید بخونیم. درسته نخونیم. این نکته ایه. آره اونا در واقع بحث سر چی بود؟ غایت. گفتیم آیا خدا غایت داره؟ اونا گفتن که خدا در فعل خودش غایت نداره، یعنی غایت فاعل رو نفی کردن. معتزله اومدن گفتن بابا غایت فاعل نفی میشه، غایت فعل قابل تصویره.
خب چرا رابطه دیگه به خدا پیدا می‌کنه اگر این توضیح؟
خب باشه، خب ما اشکال میگیریم.
نه بحث
رو بریم روی غایت، نه علت غایی. اصلا بحث علت غایی رو ببین، چون ما جدا کردیم الان ذهن شما درگیر میشه به علت غایی چی میشه فلان چی میشه.
الان اصلا من میگم دیگه اینو خونده بودن
بحثا رو، تمرکز رو علت غایی، علت غایی هم که میگم منظور غایته. خیلی از اوقات میگن علت، همه علما هم کار کرده علت غایی میگه، ولی منظورش غایته، یا غایت فاعل یا غایت فعله. این نکته دقیقه. غایت
خیلی نظر
معتزله
جاده به نظر
غایت فعل یا غایت فاعل کدوم؟
فعل چه ربطی به خدا داره؟ خدا انجام
داده باشه، یعنی خدا داره کار میکنه برای اینکه دیگران پیشرفت کنن، این کم چیزیه.
خب
باشه، این اشکالیه که میان علامه داره به اینا میکنه.
نه انگار از خدا میبرینش
کلا. این دیگه
متوجه
شدی
علت غایی
قشنگ
با خدا
واسه خدا و من. آه، علت اصطلاح علت غایی رو رها کنید. علت غایی اصلا چیه؟ علت غایی غایت فعله، علت غایی غایت فاعله، چیه؟ اول این تعیین ترتیب بکنیم چی منظوره. آخه این اصلا مد نظر نیست اینجا، توجه داشته باشید این بحث، اصلا بحث علت غایی اینجا مد نظر نیست، بحث غایت فاعل و غایت فعله.
اصل بحث به غایت فعل بود دیگه،
اول که شروع کردیم از اینجا شروع کردیم.
میخوام بگم ما علت غایی رو خواستیم بگیم، یه معلولی که وجود داره چهار تا علت
اول از علت غایی عنوان شروع کردیم، ولی علامه تو توضیح رفت تو غایت فعل.
میخوام بگیم یه فیلسوف الان بحث از علت غایی داره، علت غایی نسبت به غایت فعله، درسته؟ چهار تا علت داریم ما، علت غایی، علت فاعلی، غایت فعل مطرح، درسته؟ نه، چون غایت فعل رو تصور میکنه و فعل رو انجام میده.
نه، ضرورت نداره.
ضرورت
نداره. یعنی ضمناً در واقع اراده کرده باشه. این در واقع تو علت غایی باید خود غایت فاعل مد نظر باشه. ولی غایت فعل و فعل مترتب بر او هم در ضمنش باید
انتخاب بشه.
یعنی یه جورای علامه گفت حرکت برای این است که غایت فعل تحقق پیدا کند. شما دارین میگین که غایت فعلا برای این است که غایت فاعل تحقق پیدا کند.
مرحله نماز بود.